المؤمنين المعصومين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. فالثانيا أبي عبد الله عليه السلام عن الشرط في الإماء لا تباع ولا توحد. قال الإمام السجاد عليه السلام من لم يرجو الناس في شيء ورد أمره إلى الله عز وجل في جميع أموره استجاب الله عز وجل له في كل شيء. بعضی از امور هست دوستان، ماها تو روایات میخونیم و معنا میکنیم بر اساس همون قواعدی که تو فقه و اصول به ما یاد دادن معنا میکنیم، اما نمیدونم چجوریه، یه وقتای آدم حرف رو میشنوه و قبول هم میکنه، اما باور درونیش که بخواد بر اساس اون عمل بکنه نیست. باور درونیش که بخواد بر اساس اون زندگیشو بچینه. این روایتی که براتون خوندم از امام سجاد علیه السلام به نظرم از این روایاته. من لم یرجو الناس فی شیء، کسی که امید نداشته باشه به مردم در هیچی، یعنی دلش بند کسی غیر خدا نباشه، دستش جلوی کسی غیر خدا دراز نباشه، و رد امره الی الله عز وجل فی جمیع اموره. ببینید کلمه فی شیئن نکره در سیاق نفیه دیگه، جمیع امور داله بر عمومیت داره. من لم یرجو الناس فی شیء و رد امره الی الله عز و جل فی جمیع اموره، همه چی رو برگردونه به خدا، دلش بند خدا باشه. مریض داره، دکتر میبره ها، اما دکتر رو وسیله میدونه، خدا رو شفا دهنده میدونه. مشکل مالی داره، وامم میگیره، چه بسا قرضم میگیره، اما این قرض دهنده و وام دهنده رو وسیله میبینه. این وسیله میبینه معناش این نیست که بهش بی احترامی کنیم. بعضی وقتا ما میخوایم بند خدا باشیم به این بابایی که تو قرض الحسن نشسته، میگیم تو هیچ کاری. نه، لازم نیست به اون بگیم تو هیچ کاری، لازم نیست به او بی احترامی کنیم، نه، اما واقعاً اونی رو که داره گره گشایی میکنه رو کی بدانیم؟ خدای متعال بدانیم. فرمود من لم یرجو الناس فی شیء و رد امره الی الله عز و جل فی جمیع امورهی استجاب الله عز و جل له فی کل شیء. باز کل شیء دال بر عمومیته. استجاب الله عز و جل، گره گشایی میکنه خدای متعال برای او فی کل شیء. این گره گشایی کردن دوستان معناش این نیست که آدم هیچ مشکلی تو زندگیش نداره ها. امیرالمؤمنین هم یه وقتی تو زندگیش مشکل داشت. گره گشایی معناش این نیست که حالا مثل بعضیا بریز به پاش کنه و خدا اینقدر مال در اختیارش قرار بده که هیچ وقت هیچ مشکلی نداشته باشه، هیچ وقت مریضی نداشته باشه، نه، اما گره گشایی میکنه. و این گره گشایی دوستان از ما طلبه ها اگر درست به وظیفمون عمل بکنیم، یعنی بین خود و خدای خود دوستان وقتمون رو به بطالت نگذاریم، وظیفه‌مون رو درست انجام بدیم، اون وظیفه‌ای که شارع مقدس برای ما تعیین کرده اونو درست انجام بدیم، این گره گشایی از طالب علم دوستان تو روایات ما تضمین شده است. بالاخره آقایون این روایت رو ما میخونیم، باورمون میشه یا نمیشه؟ باور که نیست، این نیست که من به زبون بگم منبرشم برم پاکتشم بگیرم اما خودم باور عملی نداشته باشم، این که نیست که، باور که اینا نیست که. باور داریم اون روایتی که میگه طالب علم روزیش تضمین شده است، باور داریم اینا رو، باور داریم، البته به شرطی که طالب علم باشه ها، دنبال کنه وظیفه‌شو انجام بده تو این. این هیچ کدوم از این روایاتم که نبود دوستان به تجربه برای ما ثابت شده. طلبه ای که پی درسشه، پی تهذیبشه، پی طلبگیشه، پی آخوندیشه، میخواد خدمت به دین بکنه، این طلبه نسبت به اون طلبه ای که به صد در میزنه میبینه هی درا بسته است، دلش پی وظیفش نیست، این طلبه حتما دوستان گره گشایی تو زندگیش بیشتره و اینو به تجربه ما دیدیم، به تجربه دیدیم و مواردش یکی دوتا پنجتا دهتا صدتا هزارتا نیست، خیلی. و دوستان بزرگوار، خدای متعال و اهل بیت عصمت و طهارت و امام عصر علیه السلام که ما حالا اسم سربازی آقا رو یدک میکشیم، اینا حواسشون به ما هست. اون داستان مرحوم شیخ مفید رو حتما شنیدید، میگن یک کسی اومد پیش شیخ مفید گو آقا یه خانومی از دنیا رفته حامله بوده، بچه تو شکمش تکون میخوره، چه کارش کنیم؟ این رو شکم رو ببردیم بچه رو در بیاریم بعد زن رو دفن بکنیم یا نه همینجوری با بچه دفن بکنیم؟ شیخ مفید فتوا داد با بچه دفن کنیم. این بنده خدا رفت که به فتوای شیخ عمل بکنه، پشت سرش یک کسی دنبالش رفت گفت شیخ میگه که شکم زن رو باز کنید، بچه رو در بیارید، بعد دفن کنید. مدتی بعد شیخ طوسی شخص رو میبینه، میگه چه کار کردید؟ میگه گفتید شکم رو پاره کنید، بچه رو در بیارید، بعد دفن کنید. دیگه ما هم همین کارو کردیم. شیخ مفید میگه من که اینو نگفتم به شما، گفتم با بچه دفن کنید. گفت نه، من وقتی از پیش شما رفتم یه کسی پشت سر اومد گفت شیخ گفته این کارو بکن، منم این کارو. شیخ شستش خبردار شد که این یه داستانی داره، حالا یا خود امام عصر یا از طرف امام عصر خواستن اشتباه فتوای شیخ رو اصلاحش کنن. شیخ مفید دوستان تنها کسی است که در زمان غیبت کبرا توقیع می اومده برایش از امام عصر علیه السلام، نامه می اومده از امام عصر. شیخ مفید این داستان رو که فهمید فتوا رو گذاشت کنار، هر کی می اومد در خونه رد میکرد، میگم من دیگه فتوا نمیدم. نامه از امام عصر علیه السلام برای شیخ مفید آمد که تو فتوا تو بده، ما هم کار خودمونو میکنیم، تو وظیفه خودتو انجام بده، ما هم وظیفه خودمون رو انجام میدیم، ما حواسمون به شما هست. لذا دوستان بزرگوار، بین خود و خدای خود فردای قیامت اگه ازتون پرسیدن آقا شما تو حوزه علمیه جایی یه نفر رو پر کردی، نان امام زمان رو خوردی، تو این فضا قرار گرفتی، به وظیفه عمل کردی یا نه؟ یه کاری بکن فردا برای این سوال روز قیامت جواب داشته باشی. اگه جواب داری خوشا به حالت، اما اگه ازت پرسیدن هی موندی چه بگی؟ من فلان جا وقتم رو به بطالت گذاروندم، فلان کار رو کردم که نباید میکردم. ولو دوستان فعل حرام نباشه، خب یه وقتایی فعل حرام اونجوری نیست، اما بالاخره تنبلی میکنه طرف، دیگه اگه اسم اینا رو حرام نگذاریم کار نداریم، تنبلی میکنه، درس نمیخونه، وقتشو به بتالت میگذارونه، شبی دو ساعت میشینه پای سریال، خب طلب شبی درسی باید دو ساعت بشینه پای سریال، باید بشینه سه ساعت چهار ساعت دو تا فوتبال ببینه. یه وقتی بسته خاطری اون حال جدا، اما اون طلبه‌ای که هر شب کارش اینه، خب این نیست، این طلبگی این نیست. اون وری آقا برای از بین بردن عقاید شیعه و ایجاد شبهه چار نعل میدون، ماها نشستیم ایش کار نمی کنیم. بالاخره این عقاید شیعه رو کی باید حفظ کنه؟ من و شما باید حفظ کنیم. الان نه 10 سال دیگه عالم شدی، 20 سال دیگه عالم شدی، فکر 20 سال دیگه باش. ممکنه شما بگید خب الان من چه کاری از دستم برمیاد؟ الان کاری که از شما برمیاد اینه که درس تو خوب بخونی. البته من بارها اینو عرض کردم دوستان، درس خوب خوندن راه و روش داره. ماها اومدیم تو حوزه همون جوری که خودمون میفهمیدیم کار کردیم، هیچ وقت نرفتیم آموزش ببینیم، نرفتیم مشورت بگیریم، بگیم آقا چجوری پیش مطالعه کنیم، چجوری کلاس شرکت کنیم، چجوری مطالعه کنیم، چجوری مباحثه کنیم، چی بنویسیم، چی ننویسیم، چه حاشیه‌ای ببینیم، چه حاشیه‌ای نبینیم. ما که یادمون میره تکرار رو چه کار کنیم که این اتفاق نیفته، اینقدر از امتحان شفاهی نترسیم. اینا خب یه فوتوفنی داره دیگه، باید بشینیم گفتگو کنیم، فکر کنیم، مشورت بگیریم، راه و چاه رو یاد بگیریم، ان شاءالله به وظیفمون عمل کنیم. یه صلوات بلند خب. و ثانیاً ابی عبدالله علیه السلام، دوستان بزرگوار، ما در جلسه گذشته خاطر مبارکتون باشه، بعد از اون دلیل اول صحت که عمومات بود که بعدم مخصصهایی براش ایشون ذکر کرد و اون مخصصات رو بگید ما نپذیرفتیم، رد کردیم. بعد از اون یه دلیل دومی رو ایشون مطرح کرد، ما اسم اون دلیل دوم رو گذاشتیم اخبار خاصه. دو تا روایت رو تا حالا خوندیم. یه روایت اون روایت حلبی بود که مشایخ ثلاثه نقلش کرده بودن. دو تا روایت هم مرسله جمیل و صحیح حلبی بود که باز مرسله جمیلش رو خوندیم. درست شد؟ صحیح حلبی که الان میخوام براتون بخونم، اینم دوستان مثل مرسله جمیل از حیث مضمون، البته تفاوتی داره ها، اما مضمونش همونه. روایت رو بخونم اول براتون، این دو سخط رو. از ثانیه عن ابی عبدالله علیه السلام، این ثانیه دوستان در واقع روایت سومه ها، اما این که گفت منها مرسله جمیل و صحیحه حلبی، بین این دوتا میگه دومی و الا روایت روایت سومه. عن ابی عبدالله علیه السلام، عن شرط فل اماء لا توبا ولا توحب. البته دوستان تو متن خود روایت، دوستان تو متن خود روایت در وسائل الشیعه داره لا توبا ولا تورس ولا توحب، که بعضی از نسخ هم تو پاورقی داره که این لا تورس رو دارن، تو وسائل الشیعه هم این لا تورس رو داره. ان شرط فل اما، اگر کسی شرط بکنه در مورد جایی که داره کنیز میخره، اینجوری شرط کنه که لا توبا، یعنی من عرض کنم شرط میکنم که این کنیزی که از من میخری نباید بفروشیش، فروخته نشود این کنیز و ارث برده نشود این کنیز و هبه نشود این کنیز، به شرطی میفروشمت که تو به کسی نفروشی، هبه هم نکنی، بعد از خودت هم این به کسی ارث نرسه. قال، امام علیه السلام فرمودن یجوز و ذالک غیر المیراث. این شرط درسته، اما اون لاتورسش نه، این خود غیر المیراث هم قرینه این است که اون لاتورس هم باید باشه. غیر از اون شرط لاتورس بقیهش درسته. فانها تورس، این عرض کنم کنیز به ارث میرسه، یعنی مولاش بمیره خب ارث میرسه به بقیه دیگه، به ورثش. و کل شرط خالف کتاب الله، عرض کنم کتاب الله، فهو ردون، فهو ردون ای فهو مردودون، فهو باطلون. درست شد؟ این روایت هم دوستان عرض کردم مضمونش مثل همون مضمون روایت قبلیست. خوب عرضم رو دقت کنید، جناب شیخ انصاری می فرماید این فانها تورس دلالت میکنه که بیعی که این شرط درش شده، اصل بیع صحیحه. چرا میگه اصل بی صحیحه؟ یعنی از کجای روایت ما میفهمیم که اصل بی صحیحه؟ گویا امام میخواد بفرماید که اون شرط اول درست، چون گفت یجوز و ذالک، شرط سومم درست، لذا شما به عرض کنم بی را صحیح بدانید، به شرط اول و سوم هم بگید عمل کنید، اما به شرط دوم که لا تورث باشه نمیخواد عمل بکنید. با این که دوستان این شرط رو امام شرط فاسد دونستن، فرمودن فانها عذر میخوام و کل شرط خالف کتاب الله فهو رد. پس معلوم میشه این شرط صحیح نیست. با این که شرط صحیح نیست، امام اصل بی رو صحیح دانستن نسبت به شرط اول و سوم. خب این عرض کنم بیان استدلال. فقط دوستان ممکنه یه کسی بگه آقا این کل شرط خالف کتاب الله عز و جل فهو رد، فهو رد یعنی فهو مردود، معناش این است که هر چه وارد شده از ادله و روایات مبتنی بر این که شروط مخالف کتاب باطله، مراد از همه اینا این است که به شرط نباید عمل بشه، نه اینکه اصل عقد باطله. مراد این باشه. یعنی یه کسی اینجوری بگه، بگه آقا عرض کنم خدمت شما، میخواد بگه به شرط نباید عمل بشه، نه اینکه اصل عقد مثلا باطله. ایشون میفرماد خب این درسته، یعنی تو این روایت امام علیه السلام میخواد بفرماد به این شرط فاسد لازم نیست عمل بشه و اصل بی صحیحه و ما نمیتونیم بگیم این شرط فاسد شد. امام میخواد بفرماد اصل بی مشکل داره. من فکر میکنم دوستان یه تفاوتی بین این روایت و روایت قبلی وجود داره. این نکته ای که عرض میکنم رو خوب دقت کنید. ببینید تو روایت قبلی سوال سائل در مورد یک واقعه شخصی خارجی بود. عبارت روایت قبل رو ببینید، فررجل یشتر الجاریه و یشتر طول اهلها الا یبی ولا یهب ولا یورس. یعنی یه واقعه خارجی رو اومده برای امام داره نقل میکنه به صورت سوال. میگه یه مردی رفته یه کنیزی رو خریده، یه همچه شرطی هم کرده، چه کار کنیم؟ حضرت هم فرمود یفی به ذالک. یفی به ذالک یعنی اون آقایی که شرط رو پذیرفته وفا کنه. اما تو این روایت دوستان ظاهر روایت این نیست که یک واقعه خارجی و شخصی در خارج اتفاق افتاده، بعد سائل میخواد بیاد سوال کنه بگه تو این واقعه خارجی بگو ما چه کار بکنیم. تو روایت دوم اینجوری نیست. ببینید میگه ان شرط فل اما، اگر شما هم الان بخوای بیای سوال اینجوری بکنی میتونی اینجوری بگی به من، بدون این که واقعه خارجی تو نظرت باشه که بخوای حکم اون واقعه خارجی رو از من بپرسی. میگه یه شرطی اگر توی خرید کنیز بشود که لا تو با لا تو رف لا تو هم، اینجا چه کار باید بکنیم؟ حضرت فرمودن یجوز و ذلک غیر المیراث، هر شرطی که مخالف کتاب خدا باشه چیه؟ فهو رد. خب چه بسا دوستان امام تو این روایت میخوان بگن شرط باطله، اما صحبت از این که عقدم به واسطه این شرط فاسد فاسد میشود یا نمیشود نکردم که. دقت میکنه چه عرض میکنم؟ اگر امام میفرمودن که شرط باطله، عقدم باطله، خب این خوب بود. اما تو این روایت که سوال از واقعه خارجی نیست، تو این سه تا شرط حضرت فرمودن این شرط درست، این دوتا عذر میخوام، این دوتا درست، این یکی نادرست. اما این که نادرست بودن لاتوره سبب بطلان عقد میشود یا نمیشود، حضرت هیچی نفرمودن. تو روایت دوم استفاده عدم بطلان عقد دوستان به نظر ما مشکله. تو روایت قبلی نه ها، میدونی چرا تو روایت قبلی نه؟ چون تو روایت قبلی داره از یک واقعه خارجی سوال میکنه. امام هم چی فرمودن؟ فرمودن یفی به ذالک اذا شرط لهم الا الميراث. یعنی الان اون تو خارج وقتی میخواد این معامله رو بهش عمل بکنه، غیر از شرط میراث به بقیهش عمل کنه. به بقیهش عمل کنه یعنی عقد صحیحه باطله؟ یعنی عقد صحیحه. اما تو دومه که نگفتن این آقا عمل بکنه، یفی به ذالک. فرمودن اگر شرط اینجوری بشه، این سه تا شرط، این یکیش باطل، این دوتاش صحیح، اما حالا عقده چی؟ نمیدونه. از این در نمیاد که عقد صحیح یا باطله. که عرضم روشن شد؟ تفاوتی که بین این روایت با روایت قبلی وجود داره، عرض کنم این نکته است که عرض کردم براتون. به نظر میرسه که ما این روایت عرض کنم سوم رو با روایت دوم نمیتونیم قیاس کنیم. استدلال مرحوم شیخ به روایت قبلی درسته، اما به این روایت یه مقداری مشکله. این عرض کنم تا اینجا. ببینید فإنه طور است، اگر میخواست بگه آقا تو این واقعه خارجی با این عقدی که اتفاق افتاده این زن ارث میبره، این درست بود. اما این نیست، چون واقعه خارجی وجود نداره. یعنی ظاهر روایت نیست که واقعه خارجی وجود داره. میخواد بگه تو این سه تا شرط زن به ارث میرسه، شما شرط عدم ارث نمیتونی بکنی، این شرط باطله. زن به ارث میرسه تو بخوای یا نخوای، شرط کرده باشه یا نکرده باشه. دقت میکنید؟ یعنی این شرط چیه؟ این شرط شرط فاسده، اما این دو شرط تاییه. حالا سوال، این شرط که فاسده عقد رو هم فاسد میکنه، از کجا این روایت در میاری؟ اگر کسی گفت آقا فإنها طور است، معناش این است که تو این سه تا شرط این شرط دوم باطله. همین هم هست، به نظر میرسه همینه. واقعا ممکنه شما بگی آقا به قرینه ی روایت قبل من میگم این روایت هم همونو میخواد بگه، این حرفی نیست. ما باشیم و این روایت، شما میخوای هر کدوم از این دو روایت رو دلیل مستقل قرار بدی دیگه. ما باشیم و این روایت دلیل نمیشه به نظر من. یجوز و ذالک یعنی این شرط، این شرطی که شده یجوز غیر المیراث. نگاه کنید عبارت رو آقایون. از ثانیه انا ابی عبدالله علیه السلام عن الشرط فی الامال لا تباع ولا تورس ولا توهب قال یجوز و ذالک، یعنی یجوز و این شرط غیر المیراث و انها تورس و کل شرط خالف کتاب الله فهو بردن. روایت رو خوندم براتون. سه تا شرط بود دیگه، لا تباع ولا تورس ولا تورس. میراث رو داره استثنا، نه 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 نه، شرط یعنی شرط کلی، یعنی این مجموعه شرطی که کرده صحیح. آخه داره استثنا میکنه ارث رو، دقت کنید، میگه غیر المیراث. این غیر المیراث یعنی اون سه تا شرط درسته اما میراثش نه. باریک الله. و چون ساکته ما نمیتوانیم از این روایت صحت یا عدم صحت عقد رو استفاده کنیم. بذارید تمام کنم عبارت رو. فإن قوله علیه السلام فإنها طور است، ایشون میفرماید فرمایش امام علیه السلام که فرمودن این زن به ارث برده میشود، یعنی اون شرط در واقع لا طور است، اون صحیح نیست. یدل على بقاء البيع الذي شرط فيه الا طور است على الصحه. ایشون معتقده که این فإنها طور است دلالت میکنه بر بقاء بی و عقدی که شرط شده در اون بی، این که لا تور است. یدل علا بقا بر چی؟ بقا علی الصحه. دوستان قید چیه؟ قید بقاه. که ما به همینجا اشکال کردیم، گفتیم این نمیتونه فإنها طور است دلالت بکنه بر صحت عقد، چون واقعی خارجی در کار نیست. اما ایشون فرموده دیگه بل یمکن ان یستفاد من قولهی بعد از ذلک، بلکه ممکن است ما استفاده کنیم از قول امام علیه السلام بعد از اون عبارت فإنها طور است که فرمود کل شرط خالف کتاب الله عز و جل فهو ردون. آقایون فهو ردون یعنی فهو مردودون، ای لا یعمل بهی، داره اون ردون رو معنا میکنه، یعنی هر شرطی که مخالف کتاب خدا باشه این بهش عمل نمیشه. خب از این ما چه استفاده کنیم؟ از این استفاده کنیم که ان جمیع ما ورد فی بطلان الشروط المخالفه لکتاب الله جل ذکره یراد بها عدم العمل به شرط لا بطلان اصل العقد. ببینید ایشون میگه این ذیل روایت که گفت هر شرطی که مخالف کتاب خدا باشه مردوده، گفت هر شرطی که مخالف کتاب باشه مردوده، پس معلوم میشه شرط داره میگه مردوده، نه اصل بی رو، بی سر جای خودش هست. ایشونی هم چه استفاده ای میخواد بکنه که اینا عرض کردم به نظر ما مخدوش، راحت نمیشه واقعا گفت از این که ایشون گفته هر شرطی که مخالف کتاب خدا باشه مردوده، این معناش این است که عقد صحیحه. نه، ممکنه شرط که مردود شد عقدم عرض کنم مردود باشه، نسبت به خود عقد ساکت روایت، لذا نمیشه از این روایت هم چه استفاده ای رو کرد. گرچه ما استدلال به روایت قبلی رو پذیرفتیم ها، اما این روایت یه مقداری مشکل. تمام شد. سوال دارید؟ نکار رو هنوز بله مونده. قبلا یه بحث داشتیم که
یکیش این بود که مخالف با سلطنت باشه، مثل فروش و هبایی ها. بعد توی روایت امام میگه که این سه تا شرط که کردیم دو تاش صحیحه، یکیش صحیح نیست، چون مخالف داره. میشه استفاده کرد که این لا تو هم و لا تو با مخالف کتاب نیستن و مخالف با سلطنت نیستن؟
خب بله دیگه، بعضی ها همین استفاده رو کردن، دیروز هم خوندیم دیگه. بعضی ها گفتن که این لا تو با ولا تو هم، اونم خودش شرط، چون گفت مشهور دیگه، گفت مشهور معتقدن که این شرط عدم بی و شرط عدم هبه اونم فاسده. اما بعضیا میگن نه، خود این روایت دلالت بر اینه که دال بر اینه که این شرط ها اشکالی نداره، مخالف کتاب و سنت هم نیست. دوستان بزرگوار، بعد از این عرض کنم سه تا روایت، ایشون یه معید و یه دلیل دیگری میاره برای چی؟ دقت کنید، یه معید و یه دلیل دیگری میاره برای صحت عقد ولو شرطش فاسد باشه. یعنی یه معید و یه دلیل دیگه میخواد اضافه کنه. معید که در حد معید دلیلیت نداره، اون دلیلی هم که ایشون میخواد استفاده بکنه، استدلال بکنه بهش، میگه بعضیا گفتن، معلوم میشه خود شیخ دوستان قبولش نداره. ایشون صراحتن هم میگه من قبول ندارم. حالا اون معید و دلیلی که ایشون قبول نداره چیه؟ معید که در حد معید میپذیره، دلیلیت نداره، حالا میگم چرا، اینه که ما در روایاتی که تو باب نکاح داریم، روایاتی داریم که شرط ضمن عقد نکاح فاسد است، اما امام فرموده عقد سر جای خودش باقی است. و این روایات رو دوستان ما سابقا عرض کردیم، روایت شماره 7، روایت شماره 9، صفحه 23 و 24. یادتون باشه اونجا مثلا روایت 7 این بود که محمد ابن قیس از امام باقر علیه السلام سوال میکنه در مورد زنی که ازدواج میکنه، اما شرط میکنه ان بیدها الجماع و طلاق. زن شرط میکنه ان بیدها الجماع و طلاق، که امام اونجا فرمودن خالفت سنه و ولید حقا لیست اهلا له. بعد امام حکم کردن فقضا ان علیه الصداق، مهریه رو باید مرد بده، و بیدهی الجماع و طلاق. جماع و طلاقی هم که زن شرط کرده مال اون باشه، مال زن نیست. ان بیدهی الجماع و طلاق و ذالک السنه. خب این که امام میفرمان باید مهریه رو بده، جماع و طلاق هم دست اونه، یعنی عقد صحیح باطله. اگه باطل بود که یعنی چی بید اوست جماع و طلاق؟ خب این معلوم میشه عقد صحیحه. امام شرط رو نپذیرفتن، شرط رو فاسد دونستن، انا عقد صحیح دونستن. این معید چرا دوستان ایشون میگه معید؟ شاید دوستان یه فقیهی بگه باب نکاح رو شما نباید با باب معاملات دیگر بگید قیاس کنید. شاید باب نکاح ویژگی داره، چون مثلا تو باب نکاح اگر بنا باشه شرط فاسد مفسد حق باشه، خیلی تو به هم میریزه. طرف 20 سال زندگی کرده، الان 3 تا بچه هم داره، تازه میفهمه عقدی که خونده چیه، شرطی توش کرده که فاسده. اگه بنا باشه عقدم فاسد باشه، خب مشکل درست میشه برای مردم. شارع مقدس تو نکاح این رو استثناء کرده، شاید اینجوری باشه. ولذا شما نمیتونید از باب نکاح حکم رو تسری بدید به باب بی، شاید نکاح خصوصیت داره. لذا این رو به عنوان بگید معید ازش استفاده میکنه. این معید یه دلیلی ایشون میاره، این دلیل رو خوب دقت کنید، دلیلی که خودش نمیپذیره ها. دلیلی که ایشون میاره دوستان اینه، برخی برای صحت عقد با وجود فساد شرط اینجوری استدلال کردن. این جمله‌ای که عرض می‌کنم بنویسید، جمله‌ای که عرض می‌کنم بنویسید، اینا گفتن آقا صحت شرط متوقف است بر صحت بیع. صحت شرط متوقف بر صحت بیع. این یعنی چی آقایون؟ صحت شرط متوقف بر صحت بیع یعنی اگر بیع صحیح نباشه شرطم به درد نمیخوره دیگه، شرط منتفی. معنا نداره شرط باطل باشه اما عقد باطل باشه اما شرطه سر جای خودش باشه، این که معنا نداره که. پس صحت عقد صحت شرط متوقف است بر صحت بیع. حالا مقدمه دوم، اگر صحت بیع هم متوقف باشد بر صحت شرط، دور پیش میاد. آقایون صحت بیع متوقف باشه بر صحت شرط یعنی چی؟ یعنی همونی که قائلین به فساد میگن. قائلین به فساد میگن با فساد شرط بیعم فاسد میشه. یعنی چی؟ یعنی صحت بیع متوقف بر صحت شرطه. یعنی با فساد شرط بیع هم فاسد میشه. این آقایی که قائل به صحت عقدا میگه اگر شما قائل به فساد عقد بشی دور پیش میاد. دور چجوری پیش میاد؟ گفتم برات صحت شرط متوقفه بر صحت بی، صحت بی متوقفه بر صحت شرط بنابر قول کسی که فساد شرط رو باعث فساد عقد میدونه. اگر اینو بگی دور پیش میاد، پس ما مجبوریم دوستان مقدمه دوم رو نپذیریم، بگیم با فساد شرط بی سر جای خودش باقی میمونه، صحیح هست و لذا چون صحیحه دیگه دورم پیش نمیاد. جناب شیخ انصاری دوستان این دو رو اصلا جواب بهش نمیده، میگه وفیه مالا یخفا. اشکالش روشنه. اشکالش چی آقا؟ این که روشنه. روشنه واقعا؟ چرا؟ بالاخره صحتش متوقف بر صحت شرط شد دیگه. میدونم بعدن یه چیزی میاد از بین میبره، سوال بعدن شرط میاد از بین میبره دیگه. پس صحت این اگه بخواد باقی بمونه باید اون شرط صحیح باشه، یعنی شرط که فاسد چون اینم فاسده، اینو که دیگه نمیتونی انکار بکنی که. شما مشکل دو تا کردید، اب نداره اونجا هم این مشکل وجود داره. بالاخره اونجا رو چی جواب میدی؟ دور رو جواب بدی. بالاخره اگه این شما میگی آقا اگه این دور باشه اونجایی هم که خودت قبول داره دوره، میگیم خب اب نداره اونجا رو باید مشکل شو حل کنی. اما بالاخره دور چی میشه؟ استاد چی میگید آقا شما؟ چرا؟ دور رو جواب بدید. این فعل جمله قبوله که ایشون میگه قبول نیست. اون دلیل نمیشه، شما دو رو جواب نمیدید، شما دارید یه نقض درست میکنید. چه فرقی میکنه؟ چرا؟ تو دور چه فرقی میکنه؟ بالاخره صحت شرط شد متوقع بر صحت بی، صحت بی هم شد متوقع بر صحت شرط. اون بابایی که میگه شرط فاسد مفسد عقده میخواد بگه اونی که باعث فساد عقد شده همین فساد شرطه، چیز دیگر رو که نمیگه، که همینو میگه باعث فساده. رضا توقف داره.
بیعه باطل میتونیم شروط صحیحی باشه که اونا ربطی به بستان بی نداشته باشه.
نداره، ما با اون کاری نداریم، با شروط صحیح کار نداریم، اما این شرط فاسد باعث فساد عقد شده. یه بار دیگه بگی؟ نه دیگه اگر عقد باطل شد قطعا شرط منتفیه. عقد که باطل بشه که معنا نداره شرط باشه. میشه عقد من و شما باطل باشه اما به شرطش عمل کنیم؟ عقد که باطل شد شرطم باطل. بذارید من تمامش کنم، عذرخواهی میکنم، ببخشید دوستان بزرگوار. یه نکته ای رو عرض میکنم، این در تمام طول طلبگی و این بحثای شما به دردتون میخوره. هر جا میگن دور باطله ها، اول این نکته رو برای خودتون حل کنید. چرا دور باطله؟ دور میگن باطله، از اول عمر طلبگیتون به شما گفتن دور باطله. چرا دور باطله؟ توقف الشیء علی نفسه یعنی چی؟ بذارید من خوب براتون توضیح بدم، خوب دقت کن. ببین آقا، توقف الشیء علی نفسه، اگه من توضیحش بدم خیلی راحت بالبداهه شما میگی این امکان پذیر نیست، اصلا محاله. دور محاله، این محال بودنش رو درک کنید. اگر من گفتم آقا چرا هوا سرده، شما گفتی چون برف میاد. گفتم چرا برف میاد، گفتی چون هوا سرده. اگر این سردی همون سردی باشه ها، ببین آخه یه وقت هست هوا سرده، این سردی باعث میشه این ابرای فعلا انفعالاتی توش اتفاق بیفته، برف بیاد، بعد برفه باعث سردی میشه، اما این سردیه یه سردیه دیگه است، این دور نیستا. اما اگر بخواد اون سردی که سبب برفه، آخه وقتی میگیم چرا برف میاد شما بگی چون هوا سرده، یعنی هوا سرد بود این سردی هوا سبب شد که برف بیاید، یعنی سردی هوا قبل از بگو برف بود، یعنی اول سرد بود بعد برف اومد. وقتی میگیم چرا هوا سرده شما بگی چون برف میاد، یعنی چی؟ یعنی اول برف بود بعد سرد شد، یعنی این سردی هوا هم قبل از برفه، کمکم کنید، هم بعد از برفه. خب اگه یه دونه سردی هوا باشه که نمیتونه هم قبل از برف باشه هم بعد از برف باشه، این خلف پیش میاد، امکان نداره یه چیزی هم علت برف باشه هم معلول برف. اگه علت معلوم میشه قبله، اگه معلول معلوم میشه بعده. خب یه چیز که نمیتونه هم قبل باشه هم بعد باشه، مگه دو تا سرما باشه؟ پس در صورتی دوستان دور باطله که این توقف الشیء علی نفسه بگو پیش بیاد. حالا در ما نحن فی دوستان میگیم صحت هر کدوم از بی و شرط متوقف است بر مقارنت با صحت دیگری. ما که میگیم دوستان صحت شرط متوقف بر صحت بیعه، صحت بی متوقف بر صحت شرطه، نمیخوایم بگیم آقا اونجایی که میگیم صحت شرط فرع بر صحت بیعه، یعنی اول باید بی صحیح باشه تا شرط صحیح باشه. اول این اول یعنی اول زمانی دیگه، نه قبل، اول باید شرط صحیح باشه تا بی صحیح باشه. ما که نمیخوایم اینو بگیم که اون بابایی که میگه آقا هم صحت شرط فرع بر صحت عقده، هم صحت عقد فرع بر صحت بیعه، میخواد بگه این دوتا هر دو باید صحیح باشه تا عقد و شرط بگو پا بر جا بمونه، هر کدوم باطل باشه اون یکی دیگه هم باطل میشه. اما این معناش قبلیت زمانی نیست تا شما بگی دور پیش میاد. آخه وقتی قبل توقف رو قبلیت زمانی براش معنا کردی، یعنی میگه اول باید شرط فاسد باشه تا بعد تو رتبه بعد چی بشه؟ عقدم فاسد بشه. اول باید عقد فاسد بشه تا بعد تو رتبه بعد شرط فاسد بشه، اونجوری باشه بله دور پیش میاد. اما ما که نمیخوایم اینو بگیم. در ما نحن فی دوستان صحت هر کدام از بیع و شرط متوقف بر مقارنت با صحت دیگریست، نه تقدم. یعنی همینقدر که این دوتا مقارنن صحیح باشن کافیه، اگر این مقارنت نباشه میشه باطل. مرحوم شهیدی دوستان، این حرف از منم نیست، مرحوم شهیدی در هدایت و طالب جلد 3 صفحه 584 به این دور اشکالاتی کرده، از جمله این اشکالی که من براتون عرض کردم. دقت کردید؟ نگاه کنید. بله تمام شد دیگه، نگاه کنید نداره دیگه، ایشون گفت فیه مالا یخبا. ولی انصاف دوستان و بزرگوار، این انصاف میدونی؟ بله دیگه، میگه این دور رو قبول ندارم دیگه. اون بابا گفت دوره، ولذا عرض کنم شرط فاسد باعث فساد عقد نیست. ایشون میگه دور نیست که شما بخوای بگی شرط فاسد باعث فساد عقد نیست، پس این دلیلت مخدوش. ببینید دوستان، ما تا حالا چه کار کردیم؟ ما ادله ای برای صحت عقد آوردیم و ادله ای برای فساد عقد آوردیم. ایشون تو جمع‌بندیش دوستان از حرفش بوی توقف میاد، یعنی انگار شیخ انصاری ها گرچه اگر این ولی انصاف رو نگفته بود شما میگفتید نظر شیخ چیه؟ اگه این ولی انصاف رو نگفته بود میگفتیم ایشون ادله صحت رو آورد عمومات و این سه روایت آخر، حالا اون استدلال آخر دو رو نپذیرو، اون معید رو شما بذارید کنار، اما این سه تا روایت رو آورد دیگه، عمومات رو هم آورد، مخصصات اون عمومات هم همه رو چکار کرد؟ رد کرد دیگه. ظاهراً تا اینجا شیخ باید قائل به چی شده باشه؟ صحت عقد شده باشه. اما ببین چی میگه، میگه ول انصاف ان المساله فی غایه الاشکال ولذا توقف فیها بعض تبعا للمحقق. دوستان بزرگوار، توی محشین هم توی عرض کنم فقهایی که حاشیه زدن بر مکاسب، خیلی ها دوستان مثل مرحوم سید یزدی، مثل مرحوم مامقانی، مثل ایروانی، مثل مرحوم عرض کنم قومی در عمدت المطالب، مثل ایصال الطالب، اینا همه شرط فاسد را مفسد عقد نمی دانند. یعنی همون نتیجه‌ای که تا قبل از انصاف ما گرفتیم. فقط دوستان شهیدی مفسد میدونه، شهیدی فقط. نه نه، نظر خودشونو میگم، کار به اونا نداره، نظر شیخ رو نمیخوان برای ما نقل کنن، اینا نظر خودشون اینه. یعنی سید یزدی، مامقانی، ایروانی، عمدت المطالب، ایصال، اینا همه میگن نظر خود ما این است که شرط فاسد مفسد نیست، شهیدی مفسد میدونه. عبارت شهیدی رو دیگه خودتون ببینید. سوال دارید؟ شهیدی جلد 3 صفحه 584. ببین تا قبل از ول انصاف آدم احساس میکنه ایشون فتوای به صحت عقد میده، اما تو فل انصاف آدم احساس میکنه ایشون توقف کرده. تو فل انصاف توقف کرده، یعنی اگر ول انصافو نمیگفت ما میگفتیم شیخ جز کسانی است که قائل به صحته، ولو شرط فاسد باشه صحت. این طبیعتاً تو فتاواش بالاخره به یه طرف عمل میکنه، یا مثلا احتیاط و واجب میکنه، احتیاط و واجب رو گذاشتن برای همین دیگه که آخرش طرف به نتیجه نمیرسه، میگه بول به فل اعلم بود. آخر و دعوانا ان الحمد لله.